شنوندگان عزیز و ارجمند، ساعت 11 به وقت تهران هست. همکارانم همینک آماده هستند تا از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو به صورت زنده همراه شما عزیزان باشند با برنامه هشتگ گفتگو.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی،
خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر. در واپسین یک شنبه آذر ماه سال 1398 با هشتگ گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه‌ای که مطلوب نظر شما عزیزان هست و مفتخر هستیم که از استودیوی 17 شهدای رادیو با شما باشیم به صورت زنده، هم به صورت صوتی و هم به صورت تصویری، که عزیزانی که علاقمند هستند ما رو ببینند. رادیو گفتگو .ir و اپلیکیشن کاربردی ایران صدا حدود 48 دقیقه با شما خواهیم بود. این برنامه برنامه خانوادگی است. روی کردش سادگی در گفتگو و ارائه مسائل و مشکلات شماست. قرار بر این هست که تصویری روشن و شفاف از فضای مجازی و تمام امکانات یا محدودیت هایی که در اختیار ما میگذاره رو با شما در میون بگذارید. شماره پیامک ما برای اینکه با ما در ارتباط باشید 301035، تکرار میکنم 301035، و شماره تلفن های برنامه که در این لحظه منتظر شنیدن صدای شما هستند همکارانمون 278-610-35 و 226-522-85 هست. لطف فرمایید با ما همراه باشید. با شما این با هشتگ گفتگو از شبکه رادیوی گفتگو. هر چیزی رو به شناسنامه میشناسند و جهان دیجیتال رو به فناوری اطلاعات. خانم حسن‌پور و تازه های فناوری اطلاعات در فضای مجازی.
هشتگ کلیک.
سلام و درود میفرستم به همه همراهان صمیمی برنامه هشتگ گفتگو و در خدمتتون هستم با تازه ترین اخبار فناوری و اطلاعات. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در حال حاضر 55% جمعیت جهان در شهرها مستقر هستند که این سهم در سال 2050 به 70% میرسد و بالغ بر 5,200,000 نفر نیز در کلان شهرها ساکن خواهند شد. بر این اساس مدیریت منابع، فرآیند و عملکرد بین آنها و ارائه سرویس مطلوب در شهر هوشمند تنها از بستر ICT و تحقق نسل پنجم ارتباطات یعنی 5G محقق می شود. این نسل از ارتباطات تقاضا از سوی بخش های عمودی مانند صنایع و حمل و نقل و انرژی و سلامت و شناسایی کاربردها و نیازهایی که در این حوزه ها در بستر ارتباطات برآورده می شود تحقق 5G را مقرون به صرفه کرده و توسعه آن را ممکن می سازد. از ایالات متحده براتون میگم، دادستان‌های 24 ایالت از ایالات متحده خواهان تصویب قوانین قدرتمندتری برای محافظت از کودکان زیر 13 سال در فضای آنلاین شدند. گفته شده شرکت‌ها همچنان سعی می‌کنند بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از کودکان پروفایل سازی کنند. طی دهه‌های آینده از این پروفایل‌ها برای هدف گرفتن کودکان استفاده میشه. طبق این نامه و این درخواست، وبسایت ها و اپلیکیشن های موبایل بیشتر اوقات اطلاعات کاربران از تاریخچه جستجو گرفته تا موقعیت مکانی را جمع‌آوری می‌کنند که دادستان ها خواستن که اطلاعات جمع‌آوری شده کودکان را خاتمه بدن. دولت استرالیا هم قصد داره قانونی رو برای حفظ امنیت آنلاین تصویب کنه. این قانون به شرکت‌های فناوری فشار میاره تا محتوای خود رو بیشتر کنترل کنن. دولت استرالیا قصد داره درباره قانون امنیت آنلاین از مردم نظرخواهی کنه. قانونی برای از بین بردن مضرات آنلاین طراحی شده و به شرکت‌های فناوری فشار میاره تا مسئولیت‌های محتوای منتشر شده در پلتفرم‌های خودشون رو قبول کنن. طبق یک گزارش جهانی، اپل، گوگل و فیسبوک دیگه بهترین شرکت‌ها برای اشتغال نیستن. در سال جاری بسیاری از شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله فیسبوک و گوگل به دلیل موضوعات مختلفی از سوی کاربران مورد انتقاد قرار گرفتن. این شرکت‌های بزرگ فناوری زمانی با انبوه مزایا و پاداش و دستمزدهای بالا کارمندان بسیاری رو به خود جلب می‌کردن، اما حالا به نظر میرسه زرق و برق این شرکت‌ها از بین رفته. فیسبوک که طی 10 سال گذشته 3 بار صدرنشین این فهرست بود، حالا در رده‌بندی جدید در رتبه 23 قرار گرفته. گوگل هم امسال در رده 11 قرار گرفته. اپل هم در رده 84 قرار گرفته. آمازون که به دلیل جنجال‌های مربوط به فرهنگ کاری دیگه از فهرست خارج شده و در فهرست گلس‌دور دیگه گنجانده نشده. اما از اطلاعات 29,000 کارمند فیسبوک براتون بگم که آخرین خبرها حاکی از اینه که سارقی با ورود به خودروی یکی از کارمندان این شرکت، هاردهای حاوی اطلاعات رمزگذاری شده فهرست دستمزدهای حدود 29,000 کارمند فعلی و سابق شرکت فیسبوک رو به سرقت برده. بریم سراغ چند خبر از اخبار داخلی خودمون. قفل سخت افزاری ایرانی برای امنیت بیشتر ساخته شد. محققان ایرانی موفق به طراحی قفل سخت افزار یا دانگلی شدند که برای ایجاد امنیت بیشتر برای نرم افزارها و جلوگیری از کپی شدن غیر قانونی مورد استفاده قرار میگیره. این محصول با بهره گیری از آخرین مسائل و الگوریتم های امنیتی طراحی و تولید شده. این محصول قابل تعریفه که پسورد رو به تعداد 16 کاراکتر بتونه براش طراحی بکنه و امکان تعریف ID اسپیشیال به تعداد 16 کاراکتر و اختصاصی برای هر مشتری توسط این شرکت وجود داره و با تمامی نسخه های ویندوز های 64 بیتی و 32 بیتی هم سازگاری داره. به گزارش روابط عمومی انجمن سواد رسانه‌ای ایران، یعنی دکتر سید مرتضی موسویان، هر چند در 3 سال گذشته برنامه‌ها و اقدامات مناسبی توسط معاونین و مدیران انجمن برای افزایش سواد رسانه‌ای عموم جامعه و نخبگان طراحی شده، اما دور جدید فعالیت‌های انجمن قراره که تلاش بیشتری بکنن تا با تقویت پورتال انجمن، ارجاع متقاضیان عضویت به پورتال و تولید محتوا و عرضه اون از طریق پورتال گام‌های جدی‌تری برای افزایش سواد رسانه‌ای با بهره‌گیری از فضای مجازی برداشته بشه. فضای مجازی و دسترسی همگانی به اون باعث شده که انتشار خبرها به سرعت و با شتاب بیشتری رخ بده، شتابی که البته به واسطه برخی از سودجویان و انتشار اخبار فیک و دروغین باعث میشه که اتفاقات و حوادثی هم رخ بده. سواد رسانه‌ای برخورد فعالانه و آگاهانه گیرندگان پیام با پیام‌های دریافتیه، یعنی مخاطبان این ارزیابی رو بتونن داشته باشن که چه کسی پیام رو میفرسته و هدفش چیه و برای ارسال اون پیام از چه تاکتیکایی استفاده میکنه، موضوعی که امروز قراره تو برنامه با حضور کارشناسان زبده مورد بررسی قرار بگیره. بنابراین با ما همراه باشید.
ساعت 11:10 به وقت تهران و حدوداً کمتر از 40 دقیقه تا پایان برنامه با شما همراه خواهیم بود. موضوع این برنامه ما خیلی مهمه. از شما سوال میکنم خانم حسن‌پور، شما کلید خونتون رو به من میدید؟ صادقانه نه، هرگز به من نخواهید داد. طبیعی هم هستش. امنیت خانواده شما بسته به کلید خیلی ساده است که کپی کردن از اون در عرض کمتر از 1 دقیقه انجام خواهد شد. من میخوام در این برنامه به موضوع رابطه سواد رسانه‌ای و حفظ امنیت خانواده در فضای مجازی بپردازم. دو مهمان گرانقدر در استودیو برنامه حضور دارن، جناب آقای قنبری بزرگوار، مدرس، مؤلف و پژوهشگر فضای مجازی، از عزیزانی که در این حوزه صاحب نظر هستن، و دیگر نازنینی که در برنامه حضور دارن، جناب دکتر صدیقه ببران مدرس دانشگاه، عضو محترم هیئت علمی گروه ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه و همچنین مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو هستند که سالهای گذشته هم افتخار حضور ایشون رو در برنامه‌های رادیویی از جمله رادیو تهران داشتیم. در این حوزه می‌خوایم از این دو عزیز دعوت بکنیم که فضای بحث ابتدا باز بکنن، ارتباط سواد رسانه‌ای رو توصیف بکنن و بعد هم سوالاتی که سوالات مردم بوده تا این مدت از ما پرسیدن از این عزیزان بپرسیم. ابتدا جناب آقای قنبری به عنوان مؤلف و سپس سرکار خانم دکتر ببران، هر دو عزیز خوش آمدید.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم حضور شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه هشتگ گفتگو. عذر میخوام، من ابتدا صحبت میکنم از خانم دکتر، به هر حال ایشون پیشکسوت هستن و صاحب نظر. عرضم به حضورتون جناب اسماعیلی، سواد رسانه‌ای خب یک پدیده ضروری است برای زندگی در عصر ارتباطات و اطلاعات که امروز درش زندگی میکنیم. شما با مثال بسیار زیبایی شروع کردید، این که آیا کلید خونتون رو به من میدید؟ مردم ما امروز از ابزارهای رسانه‌ها و حالا میشه گفت گیرنده هایی که امواج و محتواهای مختلفی رو دارن از رسانه‌ها و فضای مجازی دریافت میکنن. من همیشه توی کارگاهی که با والدین دارم همین مثال رو به نحو دیگه‌ای اشاره میکنم. میگم والدین گرامی، آیا سویچ ماشینتون رو میدید به فرزندتون که هنوز گواهی نامه نداره، حتی میدونید رانندگی بلده و راحت رانندگی بکنه؟ همشون جوابشون منفیه. اما چطور میشه که امروز ما وسایلی رو در اختیار والدین فرزندانمون قرار میدیم که میدونیم شاید نتونن ازش استفاده بکنن؟ موبایل، تلفن همراه، تبلت، رایانه‌های لوحی، رایانه‌های همراه به هیچ عنوان وقتی که اینها به اینترنت متصل میشن دیگه امنیت ندارن. من یک جمله میخوام عرض بکنم شنوندگان عزیز، بینندگان محترم برنامه هشتگ گفتگو، بدونید که در عصر ارتباطات و اطلاعات یک قانون جاری و ساری است. هر کس به هر میزان از شما نسبت به خودتون، از خودتون یک کلمه، یک پاراگراف، یک گیگ، یک ترابایت اطلاعات داشته باشه، به همون میزان از شما قوی تر خواهد بود و توانایی ایجاد ناامنی در حداقل روان شما رو خواهد داشت.
سپاسگزارم. سرکار خانم ببران عزیز خوش آمدید. در دانشگاه های خبری معمولا در اواسط دهه 80 میلادی میگفتن که دیتا اطلاعات ثروت هست. زمانی که یک دانشجو میاد دانشکده شما، تا زمانی که اصول خبرنویسی رو یاد نگیره حق نداره خبر تنظیم کنه، حق نداره لید بزنه، تیتر بزنه و غیره. این دیدگاه سنتی بود. اما از زمانی که تلفن‌های هوشمند اومدن، هر کسی خبرگزاری شخصی خودش رو بنا کرد. بدون داشتن سواد رسانه‌ای، اخبار گوناگونی رو در عرصه بیکرانه رها کردن و امروز ما با آشفته بازاری روبرو هستیم که دیگه قابل کنترل نیست. اگر امروز به موضوع ارتباط سواد رسانه‌ای و مسئله امنیت بپردازیم، موضوع بیش از اون که فکر کنیم حساس و خطرناک شده. دیدگاه حضرت عالی.
بخیر متشکرم. اول من خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و همچنین مهمانان برنامه‌تون سلام عرض میکنم. متشکرم از دعوتتون. به نظرم روزی که من دعوت میکردن حس کردم که چقدر این موضوع موضوع مهمی و چقدر جا داشت که بیش از این حرفا بهش پرداخته بشه. خانواده به عنوان مهمترین رکن جامعه اگر در امان بماند، اگر امنیتش تامین بشه، قطعا ما یک جامعه سلامتی رو خواهیم داشت و این سلامت اجتماعی رو میتونه تامین کنه. و چقدر خوبه که صدا و سیما به عنوان یک رسانه اصلی که الان همگان بهش دسترسی دارن خیلی بیشتر در واقع نسبت به این ماجرا تلاش بکنه و هم مقامش رو بگذاره روی این مهم. ولی اساسا همین نکته که شما فرمودید که چه اتفاقی، حالا اون بحث شما دانشگاه رو در میان
چون میدونم سالها سری زحمت بگیش بله، میگم بله. سن سال پیش افتخار داشتن در حضورتون در رادیو تهران بودیم و همین موضوع رو پی میگرفتیم.
انشالله این 28 سال مبارده این حوزه هستیم ولی امیدواریم که خدمتی هم کرده باشیم. ولی بسیار بسیار نکته مهمیه که ما، حالا من برمیگردم به همون گذشته‌ای که من شروع کردم به روزنامه نگاری. 28 سال پیش روزنامه نگاری این چنین نبود.
دقیقا.
شما خیلی راحت وارد عرصه میشدید و رقابت خیلی محدود بودن، به همون نسبت میزان حالا اطلاعاتی که داشتی میتونستی باهاش کار بکنی.
با اندک سواد رسانه‌ای میتونستی خودت رو گیر بکنی.
شما دو سه تا مثلا خبرگزاری موجود بود، شبکه‌های تلویزیون در حد یکی و دو تا و سه تا دیگه نهایتاً، و بیشتر از این نبود. اتفاقی که امروز افتاده و خیلی هم مهمه و شاید برای خانواده های ما از همه مهمتره، اینه که ما در معرض اطلاعات وسیع قرار گرفتیم، شبکه های تلویزیونی و ماهواره بسیار متعدد و متفاوت، و بیشتر از همه همین نکته که شما فرمودید، این دستگاه هایی که در خدمت همگان قرار گرفته، از کوچک و بزرگ، تحت عنوان تلفن های هوشمند یا حالا تبلت هایی که بچه ها بهش دسترسی دارن. اینکه چگونه از اینها استفاده بکنیم بسیار امر مهمیه، ولی ما متاسفانه وقتی تکنولوژی میاد اول استفاده میکنیم بعد یادش میگیریم. یعنی یه مشکلی که در ایران همین ماجراست که آیا ما بایستی که در واقع راجبون تکنولوژی بدونیم، نحوه استفادهش رو بدونیم، به بچه هامون بگیم و بعدا ازش استفاده بکنیم، یا اینکه نه اول ما واردش میشیم بعد مخاطرات رو حس میکنیم بعدا یادمون میفته؟
ما اول در زمان مظفرالدین شاه ماشین اومد، بعد جاده برای ماشین زدیم. یعنی این پیشینه تاریخی داره. ما همینک یک میهمان گرانقدر در پشت خطمون داریم، جناب آقای اسلامی، کارشناس امر قضا و قضاوت، که به ما کمک خواهند کرد که به پرونده هایی که به صورت جدی با این مسئله مرموز بودن آشنا بشیم. سلام، وقتتون بخیر جناب آقای اسلامی.
سلام، وقت شما بخیر. بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما.
امیدوارم که روز خوبی داشته باشید و سلسله مباحث امروز بتونه انشالله مفید و موثر و کارآمد.
انشالله حتما با حضور شما و سایر عزیزان چنین خواهد بود. جناب اسلامی عزیز، من و شما و همه ما میدونیم که بسیاری از طلاق‌هایی که امروزه به واسطه درگیری زن یا مرد یا هر دوشون در فضای مجازی رخ میده، ریشه در جایی داره که ما کمتر بهش توجه کردیم: نبود سواد رسانه. اگر پرونده‌هایی هست ملموس که میتونید برای شنوندگان و بینندگان ما توضیح بفرمایید، خوشحال خواهیم شد که ما رو مطلع بفرمایید.
بله، از کنم همچنان که خب مستحضر هستید، امروز زندگی خصوصی ما در ارتباط با فرزندانمون، بچه هامون، همسرمون، محیط کارمون، یعنی در دنیایی که ما با اون یک ارتباط مستقیمی هم داریم، از این اتفاقات و مسئول نمونده. ما بسیار پرونده های زیادی رو داریم که ناشی از رعایت نکردن همین هنجارهاست، همین بایسته هاست، همین ارزش هاست. متاسفانه ما الان ملاحظه میکنیم که شاید حجم بسیار زیادی از پرونده هایی که الان در دادگاه ها داریم، مخصوصا در مقوله طلاق و همچنین در حوزه خانواده، به همین موضوع برمیگرده که حالا طرح مستقی موضوع خب قطعا جزئیات بیشتری رو و زمان بیشتری رو میطلبه، ولی فی‌البداهه میتونم عرض بکنم که بله، ما حتی نه در ایران، حتی در کشورهای اروپایی هم، یعنی با عنوان مثال ما در کشور فرانسه در یک سال گذشته در یک مقایسه تطبیقی که داشتیم، 55% طلاق در کشور فرانسه به خاطر همین رعایت نکردن هنجارهایی هستش که در فضای مجازی اتفاق میفته. این مشکل هم فقط محدود به ایران نیست، الان ما در همه کشورهای دنیا به این موضوع مواجه هستیم. این که حالا دست تکبودی کشور ما رو دارن هدف قرار میدن، من خیلی با این موضوع
آقای اسلامی درسته، من با شما همراه هم، اما یک موضوع مهمتر وجود داره و اون اینه که چرا ما بیشتر آسیب میبینیم؟ همه دنیا آسیب رو دارن میبینن، اما این آسیب پذیری در ما بیشتره. یک ایرادی در نوع تربیت ما باید وجود داشته باشه که ما رو آسیب پذیر تر کرده.
بله، ببینید، ما حالا در مورد این موضوع خیلی نظریه پردازی میشه، یعنی در حوزه فضای مجازی الان شما میبینید جامعه شناسان اومدن، زبان شناسان اومدن، خیلی هم توی موضوع ورود کردن. خود بنده هم که هیئت علمی دانشگاه هستم، شاید در طول یک سال شاید بالغ بر 30-40 تا رساله ارشد و دکتری یا طرحهای تحقیقاتی زیادی رو داریم راهبری میکنیم و از دید پرکتیک و عملی داریم نگاه میکنیم. بحثای ما بحث انتزاعی نیست که بیایم نظریه پردازی بکنیم.
صحیح.
یعنی واقعا در عمل ما با این مشکلات مواجه هستیم.
خب ما با شما خواهیم بود آقای اسلامی بزرگوار، چون داخل استودیو دیدگاه ها رو میخواییم بپرسیم، برمیگردیم به شما اگر لطف فرمایید یک یا دو مورد پرونده واقعی با حفظ اسامی و مسائل اخلاقی وجود داره برای ما بفرمایید، خیلی خوشحال خواهیم شد. به شما برمیگردیم. شنوندگان عزیز، این برنامه هشتگ گفتگوست، در خدمت شما هستیم با موضوع ارتباط سواد رسانه‌ای و حفظ امنیت خانواده ها در فضای مجازی.
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
ما هشتگ گفتگوی ها
هشتگ گفتگوی
دریچه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش. هشتگ گفتگو
روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو.
یادگیری راهکارها و روش‌های حفظ امنیت خانواده در فضای مجازی امری بسیار مهم و ضروری در زندگی دیجیتال امروز است. بخش زیادی از این راهکارها در قالب مهارت‌های سواد رسانه‌ای قابل درک و فهم هستند و در صورتی که خانواده‌ها به مفهوم سواد رسانه‌ای و نقش آن در امنیت خانواده توجه کنند، بسیاری از مشکلات اجتماعی ناشی از بروز جرایم و آسیب‌های اجتماعی مرتفع خواهند شد. دکتر حسینی دانا، استاد دانشگاه.
در سنین قبل از مدرسه ما میبینیم که بچه‌ها با ابزارهای مختلف رسانه‌ای در ارتباط هستند. لازم هستش که این نوع شناخت و آموزش از سالهای قبل از دبستان شروع بشه و بهترین جا برای این کار خانواده هست، جایی که بچه‌ها به مرور دارن آموزش‌های مهارت‌های اجتماعی رو فرا می‌گیرن.
چه بخواهیم و چه نخواهیم، تار و پود زندگی بشر بیش از پیش از واقعیت و مجاز شکل خواهد گرفت و چنین زندگی چالش‌های خود را خواهد داشت که جدی‌ترین آن کمرنگ شدن روزافزون حریم خصوصی است. به هر تقدیر باید مهارت‌های زندگی در چنین فضایی را آموخت و خود را برای این مواجهه آماده کرد. بصیری، مسئول بسیج رسانه کشور.
دسترسی نوجوانان به داده‌های نامناسب و غیر اخلاقی در فضای مجازی تا 75% امکان پذیره. اجازه ندید تا 17-18 سالگی بچه‌ها به اینترنت آزاد بدون حضور شما دسترسی داشته باشند.
آشنایی کاربران و به خصوص خانواده‌ها با مهارت‌ها و دانش مرتبط با سواد رسانه‌ای، به ویژه بخش مرتبط با امنیت فضای مجازی، زمینه‌ساز پیشگیری از جرایم فضای مجازی و افزایش ایمنی خانواده در این فضا می‌شود. مهارت‌های فنی و مهارت‌های امنیت در فضای مجازی به کاربر کمک می‌کند تا بتواند یک سامانه یا خدمت امن را شناسایی کند و از آنها به صورت صحیح و با پرهیز از رفتارهای پرخطر امنیتی بهره برداری نماید. با هشتگ گفتگوی امروز همراه باشید.
برای شناخت فرهنگ یک ملت باید ضرب‌المثل هاشون رو مرور کنیم. اینو به عینه دریافت کردم. اگه میخوایم زبان یک کشور یاد بگیریم و خیلی سریع بتونیم با اونها ارتباط برقرار کنیم، سری به ضرب‌المثل هاشون بزنیم. ما ایرانی‌ها یه ضرب‌المثل خود داریم که خیلی جالب، میگم مرگ خوبه واسه همسایه. واقعیت اینجاست در رابطه با فضای مجازی، سوالم اینجاست آیا فقط جوان‌ها و نوجوان‌های ما هستن که در معرض این خطرها هستن؟ یا واقعا این دل و پسی نزد پدرها و مادرها هم هست؟ آقای قنبری، شما میدونم در این قضیه خیلی تحقیق کردید. واقعیت این که میزان نگرانی ما چقدر درسته، بجاست و چه مقدارش واقعا نابجاست؟ تا چه حدش باید منطقی برخورد کنیم و چه حد باید نگران باشیم؟
بله، من ابزار ارتباط با فضای مجازی رو از دست بچه میگیرم، به جاش بهش یک مرکب میدم. این بچه وقتی نوپاست را میره میدوه دوچرخه سوار میشه. آیا اسماعیلی، ما همون اول اجازه میدیم که بچه سوار دوچرخه بشه و بخوره زمین یا کمکی بهش میدیم؟ دو تا کمکی براش نصب میکنیم، بعد آروم آروم پشتش رو میگیریم، بعد هولش میدیم،
بعد میذاریم بخوره زمین تا یاد بگیره.
اتفاقا یه دونش رو باز میکنیم، این تعادل رو یاد میگیره، بعد میخوره زمین. چند بار که میخوره زمین تعادل رو یاد میگیره.
دقیقاً.
ابزارهای فضای مجازی هم جز این نیست. ما اگر همون اول نکته که خانم دکتر هم اشاره فرمودند، اگر این فرهنگ سازیه باشه، من رو ببینه کنار خودش بچه من، بدونه که من دارم باهاش تاتی تاتی میکنم، راه میرم، آروم آروم این یاد میگیره، کنار من یاد میگیره موضوع رو،
براش حق زیستن در فضای مجازی قائلم، طبق یه قواعدی.
بله، چون که همین الان میگه امیرالمومنین نفرمودن بچه هاتون رو تربیت کنید بر اساس آثار و اصول عصری که در زندگی میکنند. خب در عصر ارتباطات ما نمیتونیم این رو محدود بکنیم. اما جایی که یه مقداری نگرانی به وجود میاد دو جاست. یک، زمانی که پدر و مادر انقدر خیالشون راحت میشه میگن خب این یک پدیده یه دیگه، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، همون ضرورالمثل هایی که شما فرمودید، فرهنگار هم رنگ میشیم، بچه‌مون رو رها میکنیم، بلش میکنیم و دیگه. نکته دوم، اون دغدغه اصلی جایی است که ما اجازه ورود رو نمیدیم، کلا میبندیمش، یعنی اینقدر باز برخورد میکنیم
یا افراد یا تفرید،
این خیلی بده. اما اگر میانه باشیم، بالاخره خانواده با هم داریم زندگی میکنیم، توی فضای مجازی هم باشیم، من خیلی وقتا برای پدر مادرها یک راه حلی رو پیشنهاد میدم، میگم که یه وقتهایی رو توی خانواده هاتون مخصوصا در همین ایام عصر ارتباطات و اطلاعات به عنوان زمانهای طلایی در نظر بگیرید. تلویزیون رو خاموش کنید، ارتباط با اینترنت رو قطع بکنید، نیم ساعت بشینید دور هم دیگه، توی اون نیم ساعت از بچه‌هاتون سوال بکنید، با هم اصلا در مورد فواید فضای مجازی صحبت بکنیم، ببینیم بچه‌هامون سطح رشدشون، دانششون چقدره.
درست.
من یه مثال اجازه دارم بزنم.
حتما.
آیه اسماعیلی خان، دکتر بزرگوار، یه دانش آموزی من داشتم، مادرش میگفتش که من میخوام تبلت و لپتاپ رو سرش خورد بکنم. گفتم که چرا، شما از اون اول اون دید بازتون که همه چیز رو در اختیارش قرار دادید، الان چرا؟ میگه آخه روزی 6 ساعت سرش توی لپتاپشه. گفتم که یه چند تا پارامتر رو میتونید به من جواب بدید؟ گفتم که مثلا معدلش توی ریاضی چنده، نمیدونم علوم منطقی رو میفهمه نمیفهمه، همه اینا رو که سوال کردم، معدل این بچه زیر 19 و نیم هم حتی نشده بود، 20، دوره اول دبیرستان. خب گفتم علاقش به چیه بیشتر؟ گفت میشینه برای بچه‌هاش وبلاگ طراحی میکنه، برای دوستاش قالب وبلاگ رایگانم طراحی میکنه میده. گفتم خب یعنی ذائقه برنامه‌نویسی داره. خلاصه سرتون رو درد نمیارم شنوندگان عزیزم، خیلی خسته نشن از این مثال طولانی. ایشون استعدادیابی شد، بعد از استعدادیابی رفت زبان برنامه‌نویسی پایتون و نمیدونم چند تا زبان برنامه‌نویسی CMS و اینها یاد گرفت، وارد شبکه و وارد فضای کسب و کار اینترنتی شد. الانی که داریم ما هم صحبت می‌کنیم سال دوم دانشگاه است، درآمد پدرش زیر 6-7 میلیون تومانه، ایشون حدود 30 میلیون تومان درآمد ماهیانه فقط داره از قبل کد نویسی و توسعه دهنده نرم افزار ایشون.
من دقیقاً برای ایشون میخوام جمع بکنم سکا خانم. ببینید، یک جا یک فردی به نام آقای قمبری بوده که تشخیص دادیم بچه تو این حوزه میتواند مفید باشد، اما خودمونیم خیلی ها این استعداد رو ندارن، فقط سرگرمن، شهر بازیه که بدون مرز و بدون زمانه، چون فضای مجازی زمان معنا، شب و روز معنا نداره. و واقعا درسته، اگر درست تشخیص داده بشه، معلمی همراه باشه، هدایت کنه، هدایت کننده فوق العاده خوبه. شما برمیگردم،
من یه جمله از جان دلم هست اسماعیل عزیز، من عرض کردم اون پدر و مادر هم میخواستن با اون بچه برخورد سخت انجام، ولی کجا اومد به دادش رسید؟ حتی شاید قنبری هم نبود، یک استعدادیابی که من توصیه میکنم مثلا پدر و مادرها تو همه سنین تا پایان نوجوانی قابلیت استعدادیابی وجود داره، و این دغدغه بعضی وقتا میبینیم نقطه قوت بچه ماست که اصلا توی این عرصه وجود میاد و ابراز وجود میکنه، یه گرافیست قوی میشه، یه توسعه دهنده قوی میشه و خودش میشه یکی از.
من میگم خدا رو شکر که دیدگاه برنامه ما دیدگاه واقعا متعادله. ما نمیگیم بد است نه خوب، ما میگیم واقعا درست استفاده کن. تاکید تایید کننده برنامه خان بحریه اینه که ما حفظ انصاف رو داشته باشیم در بحث، نظر ندهیم، بذاریم کارشناسا بگن، ولی واقعیت اینجاست که منصفانه اگر فضای مجازی نگاه کنیم، فرصت های خوب برای افراد مستعد میدهد و فرصت های نامناسب برای افرادی که مستعد به خطا افتادن. یه چیزی در دانشگاه خبری هست که bad news is good news، درسته؟ این موضوع خیلی برای من هست، همیشه بهش فکر میکنم چرا در دانشگاه خبر میگن خبر بد خبر خوب است؟ شاید همین موضوع باعث شده که خیلی از افراد تو فضای مجازی به دنبال اون نکات منفی بگردن که جذابیت خبری دارد.
چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی همواره اون چیزی بولد میشه.